نداریم و تو فرمودید فلذا یکی از دلایل مهم این هست که این عرضه‌های آنکوی مرد ما باید به کشور برگرده.
درست.
اگر برگشت بازار کسب و کار ما رونق پیدا خواهد کرد و جهش تولیدی که حضرت آقا فرموده ده. الان ما شاهد جهش تولید به معنای واقعی نیستیم تو کشور. کارخونه های ما اکثرا بسته شده. زبانان ما از اون کارگاه های بزرگ و کوچک، صنایع به قول بزرگ و کوچک تعدیل شدن.
ده.
بیرون هم بیکاران ما تعدادشون کم نیست. حدود 1,000,000 نفر سالانه فقط خدمت شما رسونم از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن. ما دولت هم دولت رو هم سعی میکنیم تابوت سازی کنیم. خب در بدنه دولت اینا نمیگنجن، درسته؟
قبول دارم.
بیرون باید ما به اینا کار بریم یا ندیم؟
بله.
خب با توجه به این مسائل و به قول مشتقاتی که موضوعات داره، ما باید بالاخره به دولت بگیم. شما حساب کن آقای سجادی پناه، شما حساب کن 400 تا شرکت هایی که صادرات غیر نفتی انجام دادن الان 300 خوردهش ابطال شده به قول مزوزهاشون. چرا ابطال شده؟ چرا؟ چون سوری انجام داده بودن. وقتی یک کسی سوری انجام داده تو کاری کرده شه با هزاران هیل به قول صادرات غیر نفتی انجام بده و اونجا ارزهاش اون توی مرز بگه چه آقا من نمیتونم برگردونم، میبرم ترکیه، از اونجا میبرم آلمان، میبرم جای دیگه و فلان و فلان، این کشور رو ما چجوری به ترخونیم؟ یا اینکه مثلا بیاد نفت رو پیش فروش بکند، آیا پیش فروش نفت بیت المال هست؟ مگر الان چه مقبولیتی داره؟ به نظر ما اگر حضرت آقا به قول اجازه ندن نمیشه، و به نظر ما اگر حضرت آقا هم اجازه داده باشد بالاخره حتما یه ایما و اشاره هم به مجلس خواهد داشت، مصوبه میخواد. اینجوری نیست که نفت مملکت رو به قول پیش بروش بکنن. بله همه کارها درسته، دولت هم زحمت میکشه، دولت هم پایکاره، دولت مرد و دولت مردان ما آدم های به قول قوی، آدم های توانمند، دو تا چهارتایی زیاد داریم.
خب ببخشید آقای موسوی، من کلامتون رو قطع میکنم. نکته بسیار مهمی رو اشاره کردید، ولی خواهشم اینه که تلگرافی اینو بفرمایید، چون موضوع برنامه ما نقش قوه قضاییه در جهش تولیده. ببینید اگر پیش فروش نفت انجام نشود، درسته که انتقال بدهی به آینده کار درستی نیست، اما از این ور ما 6% فقط نفت تونستیم بفروشیم، پس چجوری میتونیم هزینه های جاری دولت رو پرداخت کنیم؟ ما در حقیقت حدود 8,000,000 حقوق بگیر دولتی داریم. راهکاری پیشنهاد دادید جایگزین این؟
چرا 8,000,000؟
3,900,000 نفر نه 3,900,000 نفر شاغل داریم و 4,200,000 نفر بازنشسته.
بله حالا در هم، بله خب خدمت شما عرض کنم که جناب آقای سجادی پناه شما داشته باشید این عرض بنده رو، اونم اینه. ببین اگر دولت مصمم برای کار و برای صیانت از به قول شرکت های واحد های تولیدی در کشور که وظیفهش هم نظارته، هر کجا دخالت کرده خدمت شما اونجا رو خراب کرده، فارغ نداریم. شما مثلا بخش خصوصی رو حساب کن، سازمان خصوصی سازی رو حساب کن. من میگم که سازمان خصوصی سازی در کشتنت مقان، در به قول هپکو، در آلومینیوم و المعدی و تاهای دیگر چه ورود کرده خراب کرده. خب اگر قوه قضاییه به اینجا ورود نکنه به کجا ورود بکنه؟ اگر قوه قضاییه جناب آقای رئیسی و دستگاه محترم قضا که در به قول کشور و استانها شما اگر احساب فرمایید حتما به این عرایز بنده خواهید رسید.
جناب موسوی سلام، من نجفی منش هستم، حالتون خوبه؟
ارادت داریم خدمتتون.
جناب موسوی، بحث امروز ما نقش قوه قضاییه در بهبود فضای کسب و کاره.
تمام میکنم الان.
بدم فرمایش شما همه صحیحه و درسته، اما موضوع بحث امروز ما به نظر بنده این نیست. ما الان اومدیم اینجا ببینیم که قوه قضاییه چه نقشی رو میتونه در بهبود فضای کسب و کار داشته باشه. جناب عالی تمام مسائل کشورم به درستی اشاره فرمودین، اما الان بحث الان ما اینا نیستش و خوبه.
من عرض میکنم، من مستحضرم برای
البته ببخشید آقای موسوی نکته ظریفی رو اشاره کردن. ببینید شما تو فرمایشاتتون یکی از شاخصهای دهگانه فضای کسب و کار چی بود؟ بهبود یا سهولت کسب و کار بود. فرمودید ما اینو رسوندیم به 3 روز، یعنی یه شرکت 3 روزه ثبت میشه. بس. از این برای آقای موسوی به درستی اشاره میکنه، میگه از 400 تا شرکتی که ثبت شده 300 تا سوری بوده. خب این ببینید... وقتی سرعت رو زیاد میکنیم این اتفاقا میفته دیگه.
نه ببینید اشتباه نشه.
ایشون جواب بدن. من حتما همینه.
ببینید جان موسوی، بنده اعتقاد دارم ما بیایم بقیه کشورهایی که واقعا تو این زمینه کار کردن، خوب کار کردن، گرجستان، عربستان، بحرین، واقعا ببینیم اونا چه کردن. آیا مجموعه قواعد و قوانینی که اونجا ما گذاشتیم آیا این جوابگوی کار ما هست؟ به نظر بنده خیر. الان همین آینه آیه موسوی اجازه بدیم ببین
آیه دکتر، ما چرا کپی برداری کنیم از شکنرها و از خاورمیانه؟ ما مگر خودمون ضعیف هستیم؟
میگه فبشر العباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. ما باعثی که نگاه کنیم بقیه چه کردن، ما بهترینش انتخاب بکنیم. ولی اگه ما بخوایم
آقای دکتر ما هم عرض ما این است، انظر ماقال بلا تنظر منقال.
دقیقا باریکلا.
به چه چیزی ما پرداخت میکنیم؟ آیا گوینده چی است؟ این فرستنده توسط کیه؟ اینو ول کن که فتکاز موسوی باشن، اینو بذار کنار. من عرضم اینه، اگر دستگاه قضا وزارت قوی خودش رو که داره داشته، که سازمان بازرسی باشد، تقدیرات باشد، مبادی دیگر باشد، در شست و کار حتما یه آرامش و یه ثباتی رو ما شاهد خواهیم بود. در غیر این صورت دولت به معنای به ما هو و دولت نمیتواند.
ببینید مال میگم، نمیخوام بازم وارد این بحث بشه، ما انشالله در خدمت شما بودیم، بازم خواهیم بود و این مطالب رو میتونیم به قول بحث طلبگی هم با همدیگه داشته باشیم.
ما هم در خدمتتون
هستیم. اما الان بحث اینه که نقش قوه قضاییه چیه و اتفاقا یه بخشش الان به مجلس برمیگرده. همین که آقای دکتر اینجا اشاره فرمودن، آقای دکتر جوهری، آیین دادرسی برای به اصطلاح دادگاه تجاری الان این 3 سال الان تو مجلس معطل مونده. حداقل شما این دولت، این مجلس که مجلس انقلابی هستش، مجلس
آقای دکتر این یه بحثیه که بله از طرف یعنی از کمیسیون محترم قضایی مجلس که انسانهای عارف و متفکری اونجا هستن، همکارای ما هستن، فکر این یه مطلبی که بله آقا به قول هول بدین این بیاد یا صحنه علنی یا برای اجرا، این درسته.
خب
درسته.
همین ببین
الان شما حساب کن، نخواهش میکنم یه لحظه گوش کن
بفهم،
شما حساب بکنید ما مصوباتی رو از اول انقلاب سال گذشته انجام شده، این مصوبات اگر یک به یک تو کشور عمل میشد، آیا به نظر شما الان ما این مشکلات رو داشتیم؟ نه. چرا؟ چون دولت اکثرا زیر بار نمیره، میگه که آقا اینجا مثلا بوده برای این دیده نشده، آقا نمیتونم، آقا ندارم. با این مسائل تو کنج و لب همون کتابخونه یا انبار دولت این مصوبات مجلس اونجا خاک خورده. شما باید قبول بفرمایید عرایض بنده رو.
خب ببینید آقای موسوی،
اگر من دولت نیستم، من بخش خصوصی هستم، اینجا خدمتتون هستم.
بخش خصوصی اگر شما باشید، بخش خصوصی در هپکو، در آلومینیوم المهدی، در چش صنعت مقان تجارت کاری های شده با اون ثمن بخشی خریداری شده.
ببینید آقای موسوی، مجلس 2 تا وظیفه داره، یه وظیفه تقنین داره، یه وظیفه نظارت. اگر میفرمایید که مصوبات مجلس رو دولت اجرا نمیکنه، پس چرا شما به اون نقش نظارتیتون در حقیقت عمل نمیکنید؟
چرا ما به عنوان حالا عرض کنم تمام کنم، چون من جلسه وارد میشم.
بسیار متشکرم
آقای صدادی بنا، چون من جلسه وارد میشم، ببخشید. اونم اینه، چرا مجلس انجام نمیدن؟ مجلس به عنوان مجلس انقلابی، مجلس ولایی، مجلس خادم مردم که حضرت آقا هم اون روز ناز نمایندگان مجلس رو کشید، معناش این نیست که ما مجلس خوبی هستیم و مجالس گذشته همش خراب. فرمایش حضرت آقا تشریف ما را چند برابر کرد، وظیفه ما را چند برابر کرده در مقابل فرمایش آقا و خون شهدا. و این مردم و این پابرهنگانی که برای نون شبشون الان محتاج شدن، ما وظایفی داریم، ما تکالیفی داریم، نظارت خودمون رو قوی بوده و قوی تر خواهیم کرد.
زنده باشید آقای موسوی. تلگرافی به این سوال، این سوالم جواب بدید که ما تو بحث پیشگیری از وقوع جرم کمبود قوانین داریم، نیازمند به قانون جدید هستیم یا نه؟
حتما داریم. بله حتما داریم.
بسیار ازتون متشکرم. اگه فرمایشی ندارید با شما خداحافظی
می‌کنم. التماس دعا داریم، آرزوی توفیق به همکارا سلام برسونید.
ممنونیم از شما که آقای موسوی امروز با برنامه ما همراه بودید.
من نجفی منش هستم و مهندسم هستم قربان.
فرمایشی داشتن یه وقت موقتی رو برای ما در نظر بگیرید، من در خدمتتون هستم.
بسیار ازتون متشکرم آقای سید کاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصاد. یه فرصت کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم.
تو روزگار شلوغ و زمانه قریب، آشنا بودن با یک مسیر مطمئن و مفید حتما ما رو به سرمنزل مقصودمون میرسونه، مسیری که از یک نقشه مفید و مطمئن نشأت گرفته باشه، مسیری مطمئن با نقشه راه.
نقشه راه شنبه و دوشنبه از ساعت 10 تا 11 شبکه گفتگو.
خب آقای دکتر جوهری در خدمت شما هستیم، ادامه این مباحث.
خب در خصوص این مطالبی که مطرح شد که وظیفه قوه قضاییه هست، دولت بخش خصوصی مجلسه، به نظر من وظیفه همه قوای سگانه هست. مسائل اقتصادی و اجتماعی ما با نگاه سیاسی بهش نگاه نکنیم. یکی از مشکلاتی که الان ما داریم با نگاه سیاسی مسئله الان باشه، الان خوبه بگیم این موضوع یا نگیم، نه، ما همه سران سقوه یعنی کل با اونان حاکمیت وظیفه دارن، اتاقها با اونان بخش خصوصی اونا هم در واقع جز واسط بین مردم و دولت اونا وظیفه دارن. ما باید یک در بحث پیشگیری یک همگره نگاهمون، باید نگاه درمانی به نگاه بهداشتی تغییر بکنه. ما همش میایم بگم بگیر به بندان جا جان موسوی مثال اشاره میکنه، همش بگیر به بند بحث برخورد با معلوله. ما به نظر ما باید بریم تو ریشه ها. ریشه یعنی بهداشت. ما همش چسبیدیم درمان، چقدر بیمارستان اضافه بکنیم، چند تخت باشه، نه، بریم تو بهداشت که بیمارستانا رو تخریب بکنیم. من نظرم اینه، ما الان قانون پیشگیری داریم سال 94، خب مجلس هم تکلیف داره، دولت هم تکلیف داره، قوه قضاییه هم تکلیف داره، ولی یعنی قانون هنوز به اجرا نشده به نظر من به اون شکلی که باید باشه. اینا باید در سایه همگرایی در بحث مسائل اقتصادی الان سران سه قوه در کنار هم میتونه تصمیمات کشوری بگیرن. من به نظر من هر سه قوه یعنی باید در کنار هم دیگه کار بکنن. مجلس هم بود نظارتی داره، مجلس هم در بود قانونگذاری، همین دادگاه ها باید مجلس درست بکنه، یعنی باید در قانون نیاز به قانون داره. مجلس باید ایجاد بکنه، مگر قوه قضاییه میتونه دادگاه ایجاد بکنه؟ باید در مجلس شورای اسلامی دادگاه تجاری ایجاد بشه.
کاش اینو میپرسیدید.
بعد به نظر من اینا دیگه بدیهیات، باید ایشان
آیه دکتر نجفی منش فرمودن که 3 سال الان این توی
آره
آیین دادرسی
الان این مجلس لایحه در اونجا مطرح شده. حالا در برخی از حالا کار نداره، برخی از این دوستان که اساسا آیا اشراف دارن برای موضوعات، ولی باید زود به نتیجه برسه در آیین دادرسیش یا در بخش هایی که در بحث همین قاچاق کالا و ارز، در بحث تسهیل، در بحث مالیات، همه اینا نیاز به تقنینه، یعنی نیاز به قانون داره، قانون شفاف، نه قانون هر کسی یک برداشت ازش میکنه. به نظر من اگر من بخوام در اینجا بگم، یعنی سهم مجلس از دولت کمتر نیست، سهم مجلس از قوه قضاییه کمتر نیست. چرا؟ تو قانون وضع نکنه هر کسی یک برداشتی. به نظر من در اینجا استران نگن اصل 156 اومده قوه قضاییه. بله قوه قضایی نیست، بگم نیست، من فقط مدیریت. اگر قوه قضایی هم در کنار همون بحث ثبت شروع به کسب و کار در بحث اجرای قراردادها نباشه، خوب لنگ میزنه. من به نظر من به عنوان یک پکه، به عنوان یک منظومه عمل میکنند دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با هم اگه کار بکنن مشکلاتو پاس به هم ندیم، اونا داره من پاسش میده یا نه به یک کسی دیگری پاس میده، پاس کار ندیم موضوعاتو. به نظر من در حوزه تقنین خیلی میتونیم با ایجاد قوانین شفاف، الان بحث مالیات ما چقدر مشکل داریم، یقیت ما بگیم سال جهش تولید میریم یقه تولید کننده رو میگیریم مالیات ازش میگیریم، حالا مالیات باید مصرف کننده باید بده دارد. چرا از تولید میگیریم؟ اینا مسائلی هستن که نیازمند به نظر من یه قسمتش تقنین یه قسمت اجراست. ما قانون خوبم داریم اجراش که نظارت سازمان بازرسی، نظارت مجلس شورای اسلامی، اون نظاری که وجود داره و وظیفه‌شون اگه عمل بکنن اون موقع اعتماد عمومی هم به دست میاد.
آقای دکتر جوهری پیشنهاد مشخصی دارین تو این حوزه؟
من پیشنهاد مشخص دارم.
هماهنگی جز حلقه های مفقوده جمهوری اسلامی همونجور که شما به درستی اشاره کردید. خب الان که سال جهش تولیده ما تولید کننده های ما نیازمند به این هماهنگی هن، پیشنهاد مشخص دارین؟
من پیشنهادم اینه که نگاه کنید سیاست های کلان کشوری شما اصاب نگاه کنید از سال 80 به این ورز هر سال مقام معظم رهبری اون سال رو به یک وصف اقتصادی بهش داده. پس اقتصاد مهمه.
درست.
یک زیربناست.
دقیقاً.
استقلال کشور ربط داره به اقتصادش.
درست.
بس مهمه. ما باید نگاه کنیم اگه می‌خوایم در همین بخشی که ما میگیم در اجرای قراردادها که مهمه اطلاع دادرسی 500 روز نباشه، 1000 روز نباشه، 400 روز نباشه، مراکز داوری وجود داره، مجلس شورای اسلامی قانون وضع بکنه، بگه این گونه پرونده ها اساسا در دستگاه قضایی به مطرح
نشه. یعنی حتی قبل از داوری جناب دکتر، حتی قبل از داوری شورای حل اختلاف باید باشه
بره اونجا.
یعنی شورای حل اختلاف قدم اول احسن. بعد نشد داوری بعد بره داوری.
الان اون شورای حل اختلاف نیازمند به تقنینه، باید قانون بگذاریم.
من اینو بگم
یا نه میشه این کار انجام داد،
تکمیلش بکنم. در ماده 29 قانون همون بهبود مستمر محیط کسب و کار اونجا گفته تا زمانی که این دادگاه تجاری ایجاد بشه من در شورای حل اختلاف یک شعبه یا در مراجع قضایی شعبه اختصاص داده بشه جلست. اونجا هم نیازمند قانونه. من به نظر من در نظام‌های مختلف که ما به هر حال نگاه هم داریم به حوزه اقتصاد دیگه، قبل از داوری و حکم دادن و حکم تو بس میانجیگری دارن، هم بس کدامنشگی، بس کارشناسی دارن. یعنی چی؟ یعنی من فعال تجاری معمولا احتمال داره در بس ارسال گرفتن به اختلاف میخورن در تفسیر، امروز بوده یاد باید دیروز میبود، از طریق کشتی باید میرفت، چجوری میرفت اینا. یک نفر بران بر مقام کارشناس میگه آقا حق به جانم اینه، پیشنهاد میده میبره. ما باید این سا اینا رو ایجاد بکنیم. من به نظر من قانون باید وضع بشه بگه این دعاوی، این نوع دعاوی برن اصلا باید در قراردادهاشون یک فعال تجاری باید شرط داوری بذاره، الزام داشته باشه نه اختیار.
دقیقا.
این میشه
اونم داور به صلاح بی‌طرف.
بله داور که جناب عالی خودت انتخابش کردید. داور یعنی اون فعال. چرا مزیت داوری نسبت به دادگاه چیا میگن؟ میگن اینکه اون قاضی خصوصی طرف خودش انتخابش کرده از قبل، گفته من به این اعتماد دارم. دوم سرعتی که داره تابع تشریفات نیست،
احسن
ظرف میتونه یک ماه 20 روز نظرش رو بخواد اعلام بکنه. و به نظر من با توصیه عمل کردن کار درست نمیشه، باید در یک حدی قانون جا. الان شورای حل اختلاف میگن تا 20 تومن تا 20 میلیون تومن میره در شورا، قبلا اینجوری نبود، الان دیگه 20 تومن دادگاه اصلا نمیپذیره. یعنی اینجوری قانون ما میخوایم،
یعنی عدداش هم به روز بشه.
آره یعنی اگر اینجوری شد ما اون قسمتش رو درست کنیم. در بحث مالیات باید شفاف، مالیات الان هر کسی یه برداشتی داره میکنه، باید شفاف بشه. به نظر من شفافیت میتونه خیلی کار کنه.
بسیار ازتون متشکرم. آیه مهندس خدمت شما.
نکته‌ای که وجود داره، ببین ما اینکه فهمیدن که چه قانونی نداریم، ما الان یه قانونی نداریم، قانون حمایت از تولید کننده در به اصطلاح مطالباتش. من تولید کننده اگر یه جنس رو تولید کردم به دولت، به مجموعه دولت دادم،
نه قانون حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان،
نه این قانونی که آقا من جنسمو دادم پولمو نگرفتم چیکار باید بکنم، اونو هیچ تکلیفی براش واسه دیده نشده،
باید تضمینات ایجاد بشه.
یعنی بایستی که یه قانونی باشه که اصلا کسی جرأت این که مثلا پول یه کسی که قرارداد بسته کار کرده جنس رو تبرگه نتونه نده. الان یکی از موزلات تولید کننده ها این هستش که مخصوصا طرفشون چی باشه؟ طرفشون شرکت‌های بزرگ دولتی باشه دستش بر باجم بند نیستش. این قانون حتما باید ایجاد بشه. قانون بسا آیین دادرسی حتما باید مجلس زودتر انجام بده. قانون ورشکستگی بایستی که تو مجلس الان اون باید حتما اصلاح بشه. ببین ما کافیه ورشکستگی و حمایت از صنایع خرد و قانون تجاری را بندازیم، به حمایت از سرمایه‌گذار را بندازیم، من فکر کنم خود این سه تا عامل حداقل 60 70 تا رتبه ما رو میاره پایین.
زنده باشید آقای مهندس نجفی. ببینید از زمان آقای شاهرودی یه دفتری درست شد به نام دفتر حمایت از سرمایه‌گذاران. خب برمیگرده دقیقاً به همین شاخص کسب و کار. چقدر از شما حمایت شد به عنوان بخش خصوصی؟
ببینید اصلا اون شاخصا و اون کارا هیچ هم اون دفترهایی که درست شد بیشتر این بودش که اون واحدایی که دچار مشکل و موزل شدن نذارن بین برن. اما این که تو این زمینه کار انجام بدن خیر. و یه نکته من فقط اشاره بکنم
فرصتمون رو به پایان جمع‌بندی هم بفرمایید.
ببینید ما حدوداً 900 تا شرکت رو واگذار کردیم، 11 تاش به مشکل خورده.
درست.
هیچ وقت نمیان به خاطر 11 تا که 1% میشه همه رو تخته‌ای بکنن زیر سوال ببرن، ضمن اینکه بعد از اونها درس بگیریم و واگذاری‌ها به اهلش باشه. یعنی ما این فرمایش کردیم که دولت نه کارخونه دار خوبیه، نه سرمایه‌گذار خوبیه، نه میتونه خوب اداره بکنه، کاملا باهاش موافق هستم. و اگر میخوایم جهش داشته باشیم حتما باید کار رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم. میگم تو این زمینه بحث من خیلی دارم اما وقتمون خیلی کمه.
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر جوهری. ضمن این که به این سوال پاسخ میدید جنبندیتون هم بفرمایید. یکی از مهمترین موارد پیشگیری از وقوع جرم بحث اجرای به موقع مجازاته. به عبارت دیگه اجرای به موقع مجازات باعث میشه که درس عبرتی بشه برای اون کسانی که در معرض خطر ارتکاب به جرم قرار گرفتن. اگر اینه، من خواهشم اینه که بفرمایید چرا تو اختلاس 3000 میلیاردی 4 تا اعدامی داشت؟ ما از سال 92 تا الان فقط یه نفر رو اعدام کردیم. چرا اجرا نشده این؟
خب در فرایند رسیدگی مخصوصا در فرمانده های کیفری خب عوامل مختلفی واقعا دخیله، یعنی فقط دستگاه قضایی نیست. یعنی شما تو استلام میگیرید از یک مراکز دیگری که باید پاسخ بدن، یا در بحث همین پرونده های مفاسد کلان اقتصادی خب ما میبینیم در اینجا خب فقط صرفا این که یک مجازات یک نفر رو حذف بکنیم هم خیلی نمیتونه
ریشه حلش.
بله، یعنی ریشه، یعنی که شما یک نفر رو بخوای حذف کنی، یعنی اون مبالغ که برده به یغما برده اون بیت المالی که ضربه زده حیف و میل شده، دستگاه قضایی بعضی موقع سیاست اینه که اونا برگردن، یعنی از یک طرقی اگه ما اون شخص رو حذفش بکنیم چه بسا اون مبالغ اصلا به دست نیاد، یعنی اون شخص باید حذف نشه، فعلا باشه، یعنی به یک شکلی همراهی بکنه که سرنخهایی که در کشورهای دیگری به هر حال این از این جهته. به هر حال صرفا که ما بخوایم بگیم چرا یکیش در واقع مجازات اجرا شد دیگری نشد، این سیاست هایی است که در پرونده ها وجود داره. و چون که به هر حال ما دو تا مجازات داریم، یکی اون شخص متنبه، یکی رد ماله، یعنی اونم هست، اون جزء مجازاته، یعنی اون پولی که گرفتی باید برگرده، وگرنه شما بردی، شما اون بخش اقتصادی ضربش دیده. و در جنبه این قسمتی هم اشاره بکنم، خب در قوه قضاییه خب ما یه دستورالعملی دبیرخانه ایجاد شده که در سال 96
سامانه
بله و البته سامانه حامی در همین اخیراً در زمان ریاست حضرت آیت الله رئیسی ایجاد شده، سامانه حامی. خب اینم کمک میکنه، البته موردی ما مواردی که پیش میاد واقعا کارگشا بوده، واقعا کمک کردن، تحت اون دستورالعمل پیگیری سیاست اقتصاد مقاومتی هستش، در استانها ایجاد شده، در کشور این خوبه به نظر من.
ببینید رئیس دیوان عالی کشور فرمودن که ما خارج از نوبت این کارخانجاتی که به یه شکلی الان با مشکل مواجه هستن رسیدگی میکنیم، این قابل تسریب سایره.
به قول یه عزیزی گفت خارج از نوبت های ما همشون تو نوبتن، یعنی اینقدر خارج از نوبت زیاد شده. بودن همش رفته تو نوبت. واقعا شما حالا سال 15 میلیون، حالا نگیم 15 میلیون، 10 میلیون ورودی یک دستگاه قضایی با عدد 10,000 تا مثلا قاضی، خب اصلا هیچ تناسلی وجود نداره. آره باید بریم به سمت پیشگیری و پیشبینی مقدم بر پیشگیریه.
زنده باشیم،
ما نگاهمون اینا باشه.
بله بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر جوهری، معاون سابق پیشگیری از وقوع جرم استان البرز و استاد دانشگاه علوم قضایی، و جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار. متشکریم که در این گفتگو شرکت کردید و تشکر ویژه می‌کنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها رأس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. انشالله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. با توجه به اینکه امروز روز خانواده و تکریم بازنشستگان هست، میان برنامه سپیدار رو به همین مناسبت تقدیمتون میکنیم. سپیدار،
آقای میکرامیان از اون پیرهای اهل دل شهر ما بودن. میگم بودن چون همین چند روز پیش متوجه شدم ایشون از بین اهالی شهر رفتن و در کنار خداوند در آرامش محض به سر میبرند. آقای میکنومیان سن و سال بالایی داشتند. اون روزی که من رفتم پیششون به من اینجوری گفتن، گفتن صبح ها بعد از نماز روی سجاده میشینم و زیر لب اسم یکی یکی بچه ها رو میارم، بعد سر میگیرم به آسمون که خدایا اگه تو بخوای میتونی دستشون رو بگیری که تا الان گرفتی، میخوام به حرمت موی سفیدم، به حرمت لقمه حلالی که آوردم سر سفره زن و بچم، ازت درخواست بکنم که باز هم دستشونو بگیری که دست دراز نکنن جلوی خلقت. میگفت حالا دیگه بچه ها هر کدوم خونه زندگی دارن برای خودشون، اما آخر هفته ها خونه من و حاج خانوم پر میشه از صدای نوه ها و بچه هامون و ما تو پوست خودمون نمی گنجیم از داشتن این همه بچه و نوه. خدا رحمت کنه حاج آقا نیکنامیانو، کلی برای من اون روز از زندگی گفت و از روزگار گذروندن یک آقای 80 ساله در شهر تهران.
محمد باقر نیکنامیان 5 کلاس بیشتر درس نخونده،
ولی اطلاعات عمومی زیاد داره.
اطلاعات عمومی الحمدلله، چون علاقه به اهل بیت داشتم از اون طفولیت و از اون نوجوانی و اینها، از این کتاب ها زیاد مطالعه میکنم.
80 سالن و ساکن محله سراسیاب دولاب، کسبشون خشکشوییه و دلشون دریا و اهل کسب و کار و روزی حلال.
از کسب و کارمون هرچی که قسمت باشه روزی رو تا حالا رسونده، من الان 53 ساله اینجا شاغلم، خدا را شکر. اون چه خدا برات مقدر کرده راضی هستی، خدا را شکر. من الحمدلله به لطف خدا 5 تا اولاد خدا بهم داده که هر یکی از یکی بهتر، ازشون راضیم، خدا هم ازشون راضی باشه. همشم از همینجا با قناعت داریم رفتار.
فکر میکنید برای یه مرد 80 ساله یه روز کاری چجوری میگذره؟
صبح رفتم دارایی مالیات تا ساعت 10:30 سیستم قطع بوده. اونجا هم که کارمون را سیستم را افتاد دیدیم اون بند خدایی که پارسال ما پول گرفت اینا خلاصه درست کار انجام نداده بود، معطل شدیم تا 12:30 زمان اینجا رسیدم به نوازم. اینم از دورم که رفتم خونه اومدم، از بزرگ نشستم اومدم اینجا نشستم، سرم با قرآن بوده، با چند جز قرآن خوندن. الان نمی دوتا مشتری اومده. نه روزی ما امروز این بوده که اینا آورده.
نه ایشون اهل تو پارک نشستن و علیک حسرت خوردن نیستن، ایشون فرصت که پیدا میکنن
هر وقت که فرصت باشه مطالعه میکنیم، فرصت باشه